تحصیل رایگان برای تمام کودکان در این سرزمین محصول تعدیلی اصل سی قانون اساسی است.
یکی از نکاتی که در این قطعنامه وجود داشت توجه به آموزش زبان مادری بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به روز جهانی زبان مادری دوم اسفند نوشت احترام به زبان مادری احترام به تنوع فرهنگا و کثرت‌گرایی فرهنگی است و بستری است برای برابری همه انسان‌ها فارغ از رنگ، زبان و نژاد خاص. در برخی دیگر از تجمع‌های روز سه‌شنبه موضوعی نیز جلب توجه می‌کرد و آن همبستگی معلمان با کارگران بود. محسن عمرانی عضو کانون صنفی معلمان بوشهر در تجمعی که در همین شهر برگزار شد گفت
نمیتونیم از آموزش رایگان صحبت بکنیم اما از مسئله کارگران فولاد اهواز در برابر آن بی تفاوت باشیم. نمیدونم چند نفر از شما ولی اونایی که مثل من فکر میکنن بدون شک از مطالبات کارگران فولاد، کارگران افتپه، کارگران قراردادی شهرداری، پرستاران و دیگر کارمندان و کارگران این کشور حمایت میکنن.
بخش دوم اخبار هم شنوید. شماری از کارنامه سبزها و معلمان حق و تدریس در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. آنها در روزهای اخیر نیز تجمعهایی برگزار کردند. در یکی از این تجمعها یکی از کارنامه سبزها در سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت
شاگرد اول دانشگاهم بودم. من اینجا دارم التماس حقم رو میکنم. چرا؟ بیا بهم بگو چی کار کنم. برم از این مملکت. برم دوستی کنم. چی کار کنم؟ یکی جواب منو بده.
کارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذیرفته شده آزمون استخدامی ماده 28 هستند که میگویند وزارت آموزش و پرورش با وجود کمبود نیروی شدید از جذب آنها سرباز میزند و همچنین از نیروهای بازنشسته استفاده میکند. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد در گزارشی از تجمع‌های اعتراضی کارگران مجتمع بزرگ صنعتی در اهواز در روزهای گذشته نوشت که آنها با اعتراض خیابانی و با اتحاد و خرد جمعی توانستند کارفرما و دولت را وادار کنند که با خواستهایشان موافقت کنند. این کانال تلگرامی با اشاره به نشستی که با شرکت نمایندگان کارگران و مسئولان دولتی و امنیتی خوزستان در اهواز برگزار شد نوشت قرار شده است که شروع روند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره کار اهواز و نظارت مستقیم کارگران از روز 30 دی ماه اجرا شود. تصویب ورود ماهیانه 100,000 تن مواد اولیه با مبدأ صنایع فولاد خوزستان و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و نیز تامین اعتبار خرید شمش و تجهیزات مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی کارخانه‌های تولیدی از دیگر نکات مورد توافق در نشست بود. همچنین بر سر شماری دیگری از مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز توافق شد، مانند اجرای حق بدی آب و هوا از سوی کارفرما یعنی بانک ملی، همچنین پرداخت پاداش و ارزاق به میزان 1,500,000 تومان به تمامی پرسنل و اصلاح روند تقسیم پاداش تا قبل از پایان سال که مبلغ قابل قبولی برای پرسنل باشد. میثم آل‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که پیشتر کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بوده است، درباره مهمترین موضوع در تجمع‌های اخیر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی عقیده دارد.
با این روش و با این خطاب رو به مردم صحبت کردن که ما دیگه میخوایم با مردم صحبت بکنیم و با مسئولین کاری نداریم. این رویداد و این رویکرد بسیار مهمه چون نشون میده که کارگران به نقطه هایی رسیدن که دیگه نمیخوان با مسئولین صحبت بکنن و باوری بر این ندارن که مسئولین میتونن کاری بکنن یا میخوان راست برای اونها بگن، چون داخل زندگی کارگران فولاد خیلی ملموسه و اینه که یک کارخونه ای که با ظرفیت حدود 1,000,000 تن تولید در آخرین رکوردی که داشته یه دفعه این کارخونه تبدیل میشه به کارخونه‌ای که 10% اون کار میکنه. این کارخونه اگر بخواد دستمزد کارگرای خودش و دستمزد پول بر و تامین و نگهداری خودش رو تامین بکنه، حداقل باید ماهیانه 40,000 تن ورودی به این شرکت مواد اولیه باشه و حدوداً خروجی بین 45 تا 50 میلیارد تومان باید باشه تا بتونه این چیزها رو تأمین بکنه. در حال حاضر این شرکت 10% بیشتر کار نمیکنه و الان برای کارگران این مسئله مهمه که ما داریم دستمزد میگیریم، اما این دستمزدها از کجا در میاد؟ چرا کارخونه کار نمیکنه؟ چرا این کارخونه تولید نداره ولی ما دستمزد داریم؟ پس این برای کارگران نمایان شده که این پشت پرده ها داره یه اتفاقاتی میفته و یه اتفاقات غیر معمول میفته. وقتی این کارگران میرن و بررسی میکنن و نگاه میکنن، میبینن برند این شرکت، چون بسیار شرکت معتبریه از لحاظ تولید، داره این برند این شرکت توی شرکت های کوچیکی استفاده میشه که این شرکت های کوچیک 3-4 شرکتی هستن که توسط مافیای فولاد اتفاقا ساخته شدن و این شرکت ها تبدیل کردن یک شرکت دولتی بزرگ و عظیمی رو به سبد تکمیلی شرکت های خودشون. و این مسئله بسیار مهمیه. چطور میشه یک شرکت دولتی خاموش میشه، یک شرکتی که بانک ملی مالک اون هست و به اون وام میده و مدیریت اون هیچ وامی رو پس نمیده، اما این بانک ملی هنوز داره این وام میده که آخرین جمع‌بندی این وام ها 760 میلیارد تومانه که مشخص نیست این 760 میلیارد تومان کجا خرج شده و به کجا رفته و چه اتفاقی افتاده. در این مسئله با مسائلی که این چنین مشخص شده در روزمرگی کارگران اومدن و باز هم ساختار نظم خودشون در درون شرکت ایجاد کردن با برگزاری مجمع عمومی در سالن و هماندیشی و همفکری نشستن و قشنگ در مورد مسائل بررسی کردن و چگونگی واکنش اونها. و خیلی دقت بکنیم که این روی کرد و این نمای بسیار خوبیه که چرا؟ چون دیگه کارگر فردیتو نمیذاره که نیروها سرکوبش بکنن، بلکه اونجا داره یک جمع توی یک سالن میشینه و در مورد آینده صحبت میکنه و هیچ فردی لیدر نیست و هیچ فردی جلو نیست، بلکه اونجا مجموعه از افرادی هن که اتفاقا در برابر سرکوب، این یک تجربه ایه که کارگران فولاد از سرکوب گذشته به دست آوردن. وقتی 41 نفر از کارگرانشون رو دستگیر کردن در 3 سال پیش، امروز با یه آگاهی بهتری و با یک تاکتیک خیلی بهتری اومدن سراغ این اعتراضات.
آقای آل مهدی همچنین میگوید
علارغم اینکه 5 نفر از کارگران فولاد و پلیس امنیتی به اونها فشار آورد و از اونها خواسته که به پلیس امنیتی مراجعه بکنن و تعهد بدن و امثال هم که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و اون کارگران هیچ تعهدی ندادن و نشون میده که امروز جامعه باید یک نگاه دیگه به کارگر بکنه. مثلا وقتی کارگر داره در مورد مسئله مافیای فولاد صحبت میکنه، خب کارگر نمیتونه بیاد بگه امروز آقا این مافیای فولاد همون مافیایی که داره در اصفهان پروژه های انتقال آب در خوزستان مسئله انتقال آب رو داره بررسی میکنه. و وقتی نگاه میکنیم به این مافیا در این ساختارشون، میبینیم که مردم چه هزینه های سنگینی دادن در اصفهان، چه هزینه های سنگینی دادن در اهواز، چه هزینه های سنگینی دادن در مورد مسئله آب. پس اینو میتونیم نما قرار بدیم که امروز کارگران فولاد اگر داد میزنن و فریاد میزنن که این مافیای فولاد مافیای خطرناکیه که زندگی، نه اتفاقا فقط زندگی کارگر رو درگیر نکرده، بلکه اونجا انسان هایی هستن که هزینه دادن و کشته شدن به خاطر همین انتقال آب ها و همین مسئله مافیا. و اما مسئله دیگه ای که هست، یک نمای جنبشی و انگار درون جنبشی یک آگاهی دارن و یک نمایی دارن به جنبش کارگری میدن که این نمای یک تشکل جدید، یک تشکلیه که دیگه افراد فردیت ندارن، دیگه اون افراد نیستن و بلکه باید این همه کارگران به این توجه بکنن که اگر میخوان هزینه سرکوبشون رو کمتر بکنن، باید به شکل جمعی بشینن و در مورد مسائلشون و تشکلاتشون صحبت بکنن، علارغم این که مجوز نمیدن بهشون. نشون میده که یک جنبشیه که در حال جنبیدن برای رهایی خودش از وضعیت بسیار بد اقتصادی جامعه. و این یک نمای زیبایی از احترازات کارگری و یک مدرسه جدید احترازات کارگری است که این نما رو به کارگران میده. و شاید ما شاهد این باشیم که رویکرد احترازی جنبش کارگری در ایران یک رویکرد جدیدی رو خواهد دید و یک روی کرده توازن قوا با جمعیت رو داره ایجاد میکنه در تقابل با سرکوب.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت در حوزه‌های مانند کرخه و تا حدودی دز در بحث کشت پاییزه مشکل وجود دارد و در حوزه رودخانه کرخه وضعیت تامین آب کشت واقعا بحرانی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خدارحم امیریزاده با اشاره به تأخیر بسیار زیاد بارندگی‌ها در استان خوزستان افزود کشت‌های دیم واقعا در معرض آسیب و خطر قرار گرفتند و اراضی آبی در حوزه رودخانه کرخه در معرض بحران است. او با اعلام اینکه زنگ خطر کشت آبی برای سال آینده به صدا درآمده است اضافه کرد اگر عدم بارش‌ها در اسفند ماه جبران نشود کشت‌های دیم در معرض آسیب قرار می‌گیرند و در برخی از حوزه‌ها مانند کرخه وضعیت فوق بحرانی و در حوزه رود دز نیز تقریباً به این صورت خواهد بود. اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی، ساکن ایتالیا:
همیشه وقتی یه خبری توی سطر اخبار قرار میگیره در مورد کشاورزا، روستایی یا دوباره در مورد اونها صحبت میشه، اما مسئله مدیریت نادرست، عدم استفاده از تکنولوژی و مهمتر از همه عدم حمایت از کشاورزان، روستاییان، عشایر، دامداران که بخش مهمی از تولید کنندگان و تضمین کننده های امنیت غذایی هر کشور هستن، نادیده گرفته میشه و اون مشکلات همیشه وجود داره. الان باز در انتهای فصل زمستان و شروع بهار هستیم و مسئله خشکسالی دوباره موضوع مشکل جدی ایجاد کرده، چون بخش زیادی از اراضی دیم هستن و بارندگی باران به اندازه کافی نبوده. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که ما یه مدیریت حمایتی از کشاورز نداریم که بتونه فروش محصول کشاورزا رو تضمین بکنه. بخش زیادی گزارش های متعددی منتشر شده که به طور مثال دامدارا، حتی دامایی که صادر کردن، سرگردان روی آب مونده، یا همین اخیراً ما کلی اخبار داشتیم در مورد برگشت محصولات کشاورزی. به علاوه اون موضوع مهم حوادث طبیعی هست مثل خشکسالی و سیل که خب بخش زیادیش رو بیمه پوشش نمیده، یا اگرم پوشش بده با تأخیر بسیار زیاد و مبالغ بسیار کمی در مقابل خسارتی که کشاورزیده بهش پرداخت میکنه. موضوع مهم دیگه اینه که برنامه ریزی هم براش نداریم، یعنی کشاورز عملاً نمیدونه که با وضعیت آب، با وضعیت پروژه‌های مرتبط با آب چطور باش برخورد خواهد شد. مبلغی که باید پرداخت بکنه برای کود و سم، برای حتی برای تکنولوژی کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی در اختیارش قرار میده یا از طریق شرکت‌های تعاونی بهش دسترسی داره، ثبات قیمتی وجود نداره که کشاورز و روستایی بتونه بر اساس اون برای خودش یک برنامه‌ریزی بکنه.
خانم بهرامی می‌افزاید:
توی محصولات وارداتی هم دولت یک سود کلان انحصاری رو میبره، به خاطر اینکه شما فرض کنید فقط توی محصول عمده مثل برنج چیزی نزدیک 170% برنج رو شرکت بازرگانی دولتی ایران که یه بخش از جهاد کشاورزی گرونتر از اون مبلغی که خریده با استفاده از اون ارز دولتی و امکاناتی که دولت در اختیارش گذاشته اون رو به فروش میرسونه، و 4 تا محصول اصلی مثل گندم و برنج و شکر و روغن خام هم انحصار وارداتش دقیقاً دست همین شرکته. خب با این حساب شما میتونید تصور بکنید که برای اون شالیکار شمال ایران چه اتفاقی میفته. بدیهیه که در یه همچین وضعیتی کشاورز مهاجرت میکنه یا اینکه وضعیت اقتصادی خودش رو بی‌ثبات میبینه. مثلا در کوهکیلو بوی رحمت چیزی نزدیک 23% اراضی دست عشایره و هیچ حمایتی برای خرید محصولات فراوری شده اونها و کشت و کار اونها وجود نداره. موضوع دیگه ای هم که کمتر بهش پرداخته میشه اینه که اغلب زمینای کشاورزی سند قطعی مالکیت ندارن، به خاطر همین روستاییان کشاورزان نمیتونن اقدام بکنن برای به طور مثال وامای بانکی حمایتی یا اینکه پروژه‌های آبی که در اون جغرافیا داره اتفاق میفته رو بتونن ازش با اتکای به این سند مالکیت جلوگیری بکنن. در واقع از همه سو دولت اونها رو تحت فشار قرار میده، هم به شکل نرم افزاری با عدم حمایت و برنامه ریزی، هم به شکل سخت افزاری در بخش زمین و دسترسی اونها به زمین و آب و خاک مناسب در فصل کشت و کار مناسب. بدون حمایت شرکت‌های تعاونی و بانک‌ها که عملاً بخش مهمی از این حمایت باید از طرف اونها اتفاق بیفته.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211 2211 22113 در میان بگذارید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.